اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد، کن معاملات پر بات چیت کی جائے گی، کینسر کے عالمی دن کے موقع پر ذکر ہوگا کینسر کی سب سے عام قسموں کا، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے کچھ ویٹ لینڈز کی حالت زار اور عالمی خبروں پر ایک نظر بھی شامل ہے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ غزہ شہر میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کو علاقے میں بنیادی ضروری سامان کی کمی کا سامنا ہے اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوٹنے والوں کو کھانے کے حصول کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، جبکہ اپنے قیام کے لیے جگہ تلاش کرنے اور خیمے لگانے کے لیے بھی دشواری ہے۔ شمالی غزہ میں 500,000 سے زائد افراد اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں، تاہم ان کے سامنے ان کے گھروں کے ملبوں کے ڈھیر ہیں جنہیں ہٹانے کے لیے بھاری مشینری درکار ہے۔ اس جنگ کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے ہوا تھا، جس میں اسرائیل کے مطابق 1200 افراد ہلاک اور 250 یرغمال بنائے گئے۔ غزہ کی ہیلتھ اتھارٹیز کے مطابق اسرائیل کی جوابی فوجی کارروائی میں اب تک 47,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ چین میں اس سال کے موسم بہار کے تہوار کی تعطیلات کے دوران فلم دیکھنے والوں کی کل تعداد کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے اور یہ 168 ملین سے تجاوز کر گئی۔ یہ تعطیلات 28 جنوری سے 4 فروری تک جاری رہیں۔ ان آن لائن پلیٹ فارم ڈیٹا سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق تعطیلات کے دوران چین کے باکس آفس کی آمدن ریکارڈ 8.5 بلین یوان یا 1 بلین سے زائد امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ چین کے اس سال میں اب تک باکس آفس کی کل سیلز 10 بلین یوان سے بڑھ گئی ہیں، جو پورے نارتھ امریکہ سے بھی زیادہ ہیں۔ چارٹ میں پہلے نمبروں پر رہنے والی تمام فلمیں ملک کے اندر بنائی جانے والی فلمیں تھیں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں لائٹ فیسٹیول جاری ہے اور شہر کے ارد گرد روشنی کی 40 تنصیبات قائم کر دی گئی ہیں۔ پلوں اور عمارتوں پر لگائی گئی یہ روشنیاں اگلے 3 ہفتوں تک ڈنمارک کے دارالحکومت میں اجالا کریں گی۔ کوپن ہیگن میں فروری کا مہینہ سال کے تاریخ ترین مہینوں میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں 31 جنوری سے شروع ہونے والے لائٹ فیسٹیول کے دوران لوگ روشنی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ سیاحوں کے لیے فیسٹیول ایپ پر انسٹالیشن یا تنصیب تک پہنچنے کے لیے ایک انٹریکٹیو نقشہ موجود ہے۔ میلے کے دوران لائٹ ٹریجر ہنٹس، کانسرٹ، سائلنٹ ڈسکو اور لائٹ رن جیسے ایونٹس بھی ہوں گے۔ منتظمین کے مطابق 23 فروری تک جاری رہنے والا یہ میلہ یورپ کا سب سے بڑا لائٹ آرٹ فیسٹیول ہے۔ چین نے اپنی مصنوعات پر نئی امریکی ڈیوٹیز کے رد عمل میں آج امریکی درآمدات پر محصولات عائد کر دی ہیں۔ امریکہ میں تمام چینی امپورٹس پر 10% اضافی ٹیرف آج سے نافذ ہوگا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بیجنگ کو کئی بار خبردار کیا تھا کہ وہ امریکہ میں غیر قانونی منشیات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کافی کوشش نہیں کر رہا۔ ٹیرف کی نئی شرح عائد ہونے کے بعد چین کی وزارت خزانہ نے کہا کہ وہ امریکی کوئلے اور ایل این جی پر 15% اور خام تیل، زرعی آلات اور کچھ گاڑیوں پر 10% ٹیکس عائد کریں گے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نئے محصولات 10 فروری سے شروع ہوں گے، جس سے واشنگٹن اور بیجنگ کو کسی ممکنہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ ہفتے کے آخر میں چین کے صدر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر کے کینیڈا اور میکسیکو پر لگائے گئے محصولات کو غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی امریکہ میں سمگلنگ کو روکنے کے لیے سرحد پر اقدامات کرنے کے وعدے پر 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انتظامیہ کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے نیتن یاہو کے امریکہ پہنچنے کے بعد ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ یہ ایک اہم ملاقات ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان گہرے اتحاد کو مضبوط اور باہمی تعاون میں اضافہ کرے گی۔ صدر ٹرمپ کئی بار دہرا چکے ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ صدر بننے کے بعد نیتن یاہو ٹرمپ سے آمنے سامنے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں۔ یہ ملاقات ایک انتہائی اہم وقت پر ہو رہی ہے، جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے کسی اتفاق رائے پر پہنچنے میں صرف چند ہفتے باقی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دورہ امریکہ کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے اسد اللہ خالد کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد، پہلے تو یہ بتائیے کہ نیتن یاہو کی واشنگٹن میں مصروفیات کیا ہیں اور اس دورے کی ٹائمنگ کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیے۔
فائزہ بہت شکریہ. نیتن یاہو دو دن پہلے امریکہ پہنچے تھے واشنگٹن میں, امریکی ریاست میریلینڈ میں انہوں نے لینڈ کیا تھا. تو دو دن پہلے اور پچھلے اگر دو دن کا ان کا ہم اسکیجول دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے اسرائیل کے لیے جو امریکہ کے نئے سفیر نامزد ہوئے ہیں مائیکا کبھی, ان سے ملاقات کی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ اسٹیو وٹکوف سے ملاقات ہوئی ہے ان کی, جو کہ امریکہ کی طرف سے مشرق وسطی کے انوائے ہیں جو کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. ان سب ملاقاتوں کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کافی پازیٹو ماحول ان کو جو ہے ملا ہے, پازیٹو ماحول میں بات ہوئی ہے ان کی اور دوستانہ ماحول رہا ہے. ٹائمنگ کا جہاں تک آپ نے پوچھا, یہ اتنی اہم ٹرپ, جس طرح سے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ یہ اہم ٹرپ اس لیے بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کے دورے میں, دوسرے دورے حکومت میں, دوسرے دورے صدارت میں پہلا اگر کوئی غیر ملکی رہنما ہم دیکھتے ہیں جو واشنگٹن کا دورہ کر رہا ہے, جس کو انوائٹ کیا گیا ہے, تو وہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں. جہاں تک ان کی دوسرے آج چونکہ ان کی ملاقات ہوں گے, جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ان کی مصروفیات کیا رہیں گی, تو آج ان کی ایک اہم ملاقات جو ہے, سب سے اہم ملاقات صدر ٹرمپ کے ساتھ ہے وائٹ ہاؤس میں اسکیجولڈ ہے, جس میں اندازہ اب تک جو کیا جا رہا ہے, جو چیزیں اب تک پوسٹ ہوئی ہیں میڈیا میں, اس کے مطابق ایک تو مشرق وسطی میں براڈر کانسیپٹ پہ بات ہوگی, مشرق وسطی میں جو عرب ممالک ہیں ان سے اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اور نارملائز کرنے کے لیے بات ہوگی, اور خاص طور پر غزہ میں, جس طرح سے آپ نے بھی حوالہ دیا کہ غزہ میں جو 19 جنوری کو پیس ڈیل ہوئی تھی, یا اس کو ہم معاہدہ کہہ سکتے ہیں, جو کہ عارضی معاہدہ ہے, 42 دن کا معاہدہ ہے, جس کے تحت جو ہے وہ 50 سال کے اوپر کے جو افراد تھے, یرغمالی تھے, ان کو چھوڑنا تھا اسرائیل کی, اسرائیل کے لیے حماس کی طرف سے, اور دوسری طرف سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی, سینکڑوں فلسطینیوں کو رہا کر رہا تھا اس کے اگینسٹ. وہ ڈیل اس وقت چل رہی ہے, لیکن اسرائیل میں اگر ہم پرائم منسٹر نیتن یاہو کی حکومت کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک چیلنج ہے فار رائٹ گروپ سے, جو کہ ابھی تک اس حق میں نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کنٹینیو کرے. اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی کل دیکھنے کو ملی, جس میں انہوں نے کہا کہ کافی فریجائل ہے, کافی نازک معاہدہ ہے یہ, اور کافی نازک ٹائم ہے, تو شاید پیس ہولڈ نہیں کر سکے گا. تو اس موقع پہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ صدر ٹرمپ سے مل رہے ہیں, تو کافی امپورٹنٹ ٹائمنگ سمجھی جا رہی ہے. خاص طور پہ مختلف جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں یہاں پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طے کرے گا, یہ دورہ جو ہے اس کے بعد طے ہوگا کہ غزہ کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ غزہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو منتقل کر کے جارڈن اور اردن اور مصر میں بھیجا جائے, جس پہ دونوں ممالک کی طرف سے ریجیکٹ کر دی گئی تھی یہ پروپوزل. تو اب کس سعودی اس پہ مینلی ریزسٹ کر رہا ہے نارملائز کرنے کے لیے. سعودی کا کہنا ہے کہ جب تک غزہ کے جو غزہ کی پٹی ہے, ویسٹ بینک ہے اور ایسٹ یروشلم ہے, اس کو ایک فلسطینین ریاست کے لیے کوئی پلان نہیں دیا جاتا ان علاقوں پہ مشتمل, تب تک جو سعودی ہے وہ پیس بروکر ڈیل میں شاید شامل نہیں ہوگا, اور یا اس پورے لانگ ٹرم اپروچ کے لیے جو مشرق وسطی کے لیے بن رہی ہے اس میں امریکہ کے نیگوشیشنز میں شاید اس طرح سے شامل نہیں ہوگا.
تو اس پہ بات ابھی تک ضرور ہو رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم واشنگٹن میں ان کی کیا مصروفیات رہیں گی. بہت شکریہ. آج یعنی 4 فروری کو ورلڈ کینسر ڈے منایا جاتا ہے. شو کے اس حصے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. عالمی ادارے صحت کے مطابق کینسر ان امراض میں شامل ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات کی وجہ بنتے ہیں. آج کے دن اس کی تشخیص, علاج اور روک تھام پر بات کی جاتی ہے, اور اس مرض میں مبتلا افراد کے خلاف منفی رویوں کو کم کرنے کے طریقے ڈھونڈنے پر بھی زور دیا جاتا ہے. اس سال کے لیے اس دن کا تھیم ہے یونائٹڈ بائی یونیک, یعنی مختلف پس منظر اور ملکوں سے تعلق رکھنے کے باوجود سب کینسر کے خلاف متحد. گلوبل کینسر سٹیٹسٹکس کے جنوبی ایشیا کے 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس خطے میں چھاتی کے کینسر کے کیسز اور اس سے اموات کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ہے, جہاں ہر 9 میں سے ایک عورت کو اس بیماری کا تا حیات خطرہ رہتا ہے, جبکہ پاکستانی مردوں میں سب سے زیادہ ہونٹوں اور منہ کے کینسر کے کیسز پائے جاتے ہیں. امریکہ کے وفاقی ادارے نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیق کے مطابق ملک میں کینسر کے نئے کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے, خصوصاً عمر رسیدہ افراد میں کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز صحت عامہ کی فراہمی میں سماجی اور معاشی چیلنجز کی وجہ بنتے ہیں. گزشتہ سال امریکہ میں کینسر کے 20 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ 6 لاکھ سے زیادہ افراد اس بیماری سے ہلاک ہوئے. امریکہ میں 40% افراد کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کینسر کی تشخیص کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. مردوں کے تمام کینسر کیسز میں سے 48% پروسٹیٹ, پھیپھڑوں اور آنت کے, جبکہ خواتین میں 51% کیسز چھاتی, پھیپھڑوں اور آنتوں سے متعلق تھے. دنیا بھر کی بات کی جائے تو 2022 میں کینسر کے 2 کروڑ نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور اس سے 97 لاکھ افراد ہلاک ہوئے. گلوبل کینسر آبزرویٹری کی ہر دو سال بعد شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2022 میں کینسر کے 185,000 سے زائد نئے کیسز رجسٹر ہوئے تھے، جن میں سے 118,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے. اس کی ایک بڑی وجہ مرض کی دیر سے تشخیص اور وقت پر علاج نہ ملنا ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں کینسر کے نئے ہسپتالوں کی ضرورت ہے. کینسر کے خلاف آگاہی کے عالم دن پر لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کینسر کی کون سی اقسام تیزی سے پھیل رہی ہیں اور ان مریضوں کا ڈیٹا کس طرح اس بیماری سے لڑنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
فیصل آباد کے ساجد محمود ان دنوں لاہور کے شوکت خانم میموریل اسپتال میں ریڈیشن تھراپی پر ہیں. ساجد کو 2024 میں دماغ کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، لیکن اس بیماری کی تشخیص تک کا مرحلہ بھی ان کے لیے بہت مشکل رہا.
میرا سر میں درد تھا اور مجھے پیٹ کی میڈیسن دیتے رہے ایک سال پورا. انہوں نے تو میرا سر کا کچھ مجھے بتایا ہی نہیں. ابھی درد شروع ہوئی ہے، پخانہ آیا تو درد فوری ختم. جب میں ایسے ڈاکٹر کو بتاتا تھا تو وہ قبض کی میڈیسن دیتے تھے اور کوئی نہیں.
ایک دن ساجد بے ہوش ہوئے تو دماغ میں رسولی کی تشخیص ہوئی. سرجری کے بعد دماغ سے نکلنے والی رسولی کا بایوپسی ٹیسٹ ہوا تو اصل بیماری سے پردہ اٹھا کہ یہ تو کینسر ہے. عالمی ادارے صحت کی گلوبل کینسر آبزرویٹری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2022 میں کینسر کے 180,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے اور 118,000 افراد اس مرض سے جان کی بازی ہار گئے تھے. ہر دو سال بعد آنے والی اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں بالغ افراد میں کینسر کے سب سے زیادہ کیسز بریسٹ کینسر کے ہوتے ہیں، جبکہ پنجاب کینسر رجسٹری کے مطابق بچوں میں خون کا کینسر زیادہ عام ہے.
میرا بیٹا اس کو فرسٹ ٹائم 2021 میں یہ بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اس کا بخار بہت زیادہ تھا اور اس کا یہ ہڈی بہت زیادہ درد کر رہا تھا. پھر ٹیسٹ کروایا تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. یہ بیماری کا نام بندہ سنتے تو موت اس کے ذہن میں آتا ہے. تو ہم اس ٹائم بہت پریشان تھے اور بہت سخت ہے کہ بچے کو یہ بیماری لگی ہے.
کینسر کا مقابلہ کرتے ان مریضوں اور ان کے مرض کی نوعیت کا حساب رکھنے کے لیے پنجاب میں 2005 سے پنجاب کینسر رجسٹری کام کر رہی ہے. شوکت خانم میموریل اسپتال کے تعاون سے چلنے والی اس رجسٹری میں 28 اسپتالوں، کینسر سینٹرز اور لیبارٹریز سے مریضوں کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے.
گورنمنٹ کے لیول پہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، کیونکہ اس سے پھر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ انہوں نے کون سی کینسر پہ فوکس کرنا ہے، پریونشن میجرز کیا ہونے چاہیے انٹرنیشنل لیول، کہاں پہ ہاسپٹلس کھولنے ہیں، کون سے ہاسپٹلس کھولنے چاہیے ڈپینڈنگ کہ کون سے کینسرز ہیں، کس قسم کے ڈاکٹرز اور نرسز آپ کو ٹرین کرنے ہوں گے وہ جو ان میں کام کر سکیں، کون سی اکوپمنٹ خریدنی ہے، کون سی دوائیاں اویلیبل ہونی چاہیے. جیسے بریسٹ کینسر بہت کامن ہے چھاتی کا کینسر خواتین میں، تو اس کے لیے اویئرنیس کے میکنزمز مختلف ہوں گے اور جو پان چھالی یا گٹکا کی اویئرنیس کے ہیں وہ مختلف ہیں. سو یہ ساری چیزیں پلان کرنے کے لیے اور پھر پروگرامز امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیٹا تو بہت ضروری ہے.
کینسر پر تحقیق کرنے والے ایک بین الاقوامی ادارے نے پیش گوئی کی ہے کہ 2050 میں دنیا میں کینسر کے 3.5 کروڑ سے زائد نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں، جو کہ 2022 میں اندازے کے مطابق لگائے گئے 2 کروڑ کیسز سے 77% زیادہ ہیں، جس کا سب سے زیادہ بوجھ کم اور درمیانی آمدن والے ممالک پر پڑ سکتا ہے، جہاں اگلے 25 برسوں میں کینسر سے اموات کی شرح تقریباً دگنی ہونے کی توقع ہے. اسی لیے ماہرین کینسر سے متعلق ڈیٹا کے حصول کے بعد تحقیق کو بھی ضروری سمجھتے ہیں.
بریسٹ کینسر میں ہم نے کافی ساری نوول جینیٹک میوٹیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ہمارے پاکستانی مریضوں میں ہی پائی جاتی ہیں، جس سے رسک بڑھ جاتا ہے کینسر ہونے کا اور جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ینگر ایج پہ ہوتا ہے. اس میں ایک رسک فیکٹر جو ہے سرٹنلی وہ ہائی پریولنس آف کزن میرجز جو ہے وہ ہے. تو اس کی وجہ سے جو جینیٹک ایب نارمیلٹیز ہیں ان کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ پھر مینیفیسٹ ہوں گی یا پریزینٹ کریں گی پیشنٹ کے اندر. ویسٹ میں کزن میرجز وغیرہ کم ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں، تو وہ ایک فیکٹر ہمارے یہاں زیادہ آپریٹیو ہے اور یہ ہمیں اپنی ریسرچ سے ہی پتہ چلا ہے.
ساجد محمود جیسے مریض ہوں یا نجیب اللہ جیسے مریضوں کے اہل خانہ، سب ہی چاہتے ہیں کہ کینسر کے اس موذی مرض سے ان کے پیارے محفوظ رہیں اور ان کا بروقت علاج ممکن ہو پائے.
ویٹ لینڈز وہ علاقے ہیں جہاں پانی مستقل یا عارضی طور پر موجود رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے پودوں اور جانوروں کی مختلف اقسام نشو نما پاتی ہیں, جبکہ ماحولیات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. دنیا کے کئی خطوں کی طرح بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی سینکڑوں ویٹ لینڈز موجود ہیں, مگر ان میں سے کچھ کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں یوسف جمیل اور زبیر ڈار اس رپورٹ میں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ چند برس سے معمول کے مطابق بارشیں اور برف باری نہ ہونے کی وجہ سے ویٹ لینڈز بھی متاثر ہو رہے ہیں. بعض ماہرین ماحولیات اس کی وجہ متعلقہ محکموں کی غفلت بھی قرار دیتے ہیں. وجوہات پر بات کرتے ہیں آگے چل کر. پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ویٹ لینڈز ہوتے کیا ہیں.
ویٹ لینڈ یا مرطوب زمین, ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جس کے بیشتر حصے پر مستقل یا عارضی طور پر پانی کھڑا رہتا ہے. ویٹ لینڈز مختلف اقسام کے حشرات الارض اور طرح طرح کے آبی اور خشکی کے پرندوں اور جانوروں کا قدرتی مسکن بھی ہوتے ہیں.
بھارت کے خلائی ادارے اسرو کی ایک حالی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں 404 ویٹ لینڈز موجود ہیں جو 164,000 ہیکٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں, لیکن مقامی ماہرین ارضیات اور حیاتیات پر کام کرنے والے بعض افراد کا اصرار ہے کہ یہاں کئی ہزار چھوٹے بڑے ویٹ لینڈز موجود ہیں جن میں سے 1230 لائیو ہیں.
جموں کشمیر میں ویٹ لینڈز کی تعداد 404 ہو یا 1230, حقیقت یہ ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر علاقے میں پائے جانے والے یا یوں کہیے کہ نظر آنے والے اکثر ویٹ لینڈز کی حالت ناگفتگو ہے. وجوہات کے بارے میں ماہرین ماحولیات کی الگ الگ آرا ہے.
جیسے ویٹ لینڈز کا ایک کیریکٹرسٹک رہتا ہے کہ جب وہ پانی کم ہو تو پانی چھوڑتا ہے, وہ پانی دے کر یوز. لیکن اب ویٹ لینڈ خود ہی ڈرائی لینڈ ہو چکے ہیں, گراس لینڈ ہو چکے ہیں, خود ان میں پانی نہیں ہے, اینڈ دے آر گاسپنگ فار دا بریتھ. میرے خیال میں ہمارے دو تین جو بڑے ویٹ لینڈز ہیں مین جو سری نگر کشمیر میں, دے آر ڈائنگ. You can call them dying, کیونکہ 8-10 فٹ وہاں silt جمع ہے, which has not been removed. And this silt is there for the last 10 years. Flood سے زیادہ آیا ہے. اور ان میں فیڈنگ کینالز ہیں وہ بھی بند ہیں.
فیض بخشی اور چند دیگر ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں گزشتہ کئی برس سے معمول کے مطابق بارشیں اور برف باری نہیں ہوئی, جس کا اثر ان ویٹ لینڈز پر بھی پڑا ہے, اور نتیجتاً ان میں پائی جانے والی آبی اور نباتاتی زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ماہرین کے مطابق اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس سال سائبیریا, یورپ اور دیگر دور دراز ممالک اور علاقوں سے موسم سرما کے آغاز پر کشمیر کا رخ کرنے والے آبی پرندوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے.
آج کے دن میں لاکھوں برڈز ہونی چاہیے تھے, ملینز آف برڈز ہونی چاہیے تھے. شالابو خالی ہے کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا, میروگنڈ خالی ہے وہاں پانی نہیں ہے, ہوکر سر میں اب پانی انہوں نے چھوڑا ہے, لیکن ایفیو تھاؤزنڈس ہے اس میں, ہوکر سر میں ہے ایفیو, اور ولر میں کچھ ہے. یہ صرف میں اس میں آپ نے لینی کہ ڈرائینس ہے. ویٹ لینڈ تو to be managed is a water absorption basis, a flood absorption basis. These are to be maintained all through the year.
لیکن متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ویٹ لینڈز کی حالت اتنی بھی بری نہیں جتنی بعض حلقے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے مطابق رواں برس 1 اکتوبر سے دسمبر کے آخری ہفتے کے دوران جموں و کشمیر میں معمول سے 81% کم بارشیں ہوئیں. ویٹ لینڈز کی دیکھ بھال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں درپیش صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی ہے.
میجرلی اگر ہم دیکھیں ابھی جو کلائمیٹنگ کنڈیشنز ہیں, ابھی سنو فال کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے, رین فالس کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے, لمبی ڈرائی اسپیلز آپ کو مل رہے ہیں. سو امپیکٹ تو ہے, بٹ پریسائسلی ویٹ لینڈس کے کانٹیکسٹ میں کیا امپیکٹ ہے, دیٹ اوبویسلی از اے پوائنٹ آف ریسرچ, اینڈ اوور آل براڈر سینس میں دیکھے دیر از این امپیکٹ.
ویٹ لینڈ سے کشمیر کے تقریباً 60,000 کنبوں کا روزگار بھی جڑا ہے. یہ لوگ ان سے حاصل ہونے والے سنگاڑوں, کمل ککڑی, مچھلیوں اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں اور مویشیوں کے استعمال میں آنے والے چارے کا کاروبار کرتے ہیں. تاہم ویٹ لینڈز میں پائے جانے والے مقامی اور ان کی طرف نقل مکانی کرنے والے آبی پرندوں کے شکار پر مکمل پابندی عائد ہے.
بھارت کی وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ ویٹ لینڈز کے لیے وہ ایک ایسی مہم بھی چلا رہی ہے جس کا مقصد انہیں بہتر بنانے کے اقدامات کے ساتھ لوگوں میں ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانا بھی ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, ہوکر سر, سری نگر.
اور اگلی رپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ویٹ لینڈز کی کیا صورتحال ہے.
برازیل میں موسم گرما طویل ہونے کے باعث وہاں پرندے اور پودے ایک مرتبہ پھر پھلنے پھولنے لگے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا نتیجہ ہے کہ ریو ڈی جنیرو میں گلابی رنگ کے بگلا نما نایاب پرندے روزیئر جن کی چونچ چمچہ نما ہوتی ہے بڑی تعداد میں نظر آنے لگے ہیں. اگرچہ بھی پانی کی سطح سے ملبہ نکالنے اور جنگلی حیات کے دوبارہ پھلنے پھولنے میں براہ راست تعلق قائم کرنا قبل از وقت ہے, تاہم پرندوں مچھلیوں اور دیگر جانداروں کی مختلف اقسام ظاہر کرتی ہیں کہ ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے. شہر کے مغربی حصے میں ساحلی جھیلوں یا لگونز کا ایک سلسلہ ہے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کہ ان میں آلودگی بہت زیادہ تھی, لیکن اب ان کی صفائی کی جا رہی ہے. بظاہر مارا پنڈائی اور چی یوگا نامی لگونز کی سطح پرسکون نظر آتی ہے, لیکن عشروں سے ان کے پانی کا معیار گرتا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ اس علاقے کے بیشتر حصے میں تعمیرات کا ملبہ اور شہر کے گندے نالوں سے فضلہ ان میں گرتا رہا, جس نے مقامی جنگلی حیات کو ان علاقوں سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا.
ساحلی علاقوں کے پودوں یعنی مینگروز کی حالت بہت خراب تھی. شہر میں تعمیر کا ملبہ نہ صرف ان پودوں پر بلکہ لگونز کی سطح پر اور سمندر کے کنارے موجود پودوں پر بھی پڑا رہتا تھا. پھر آخر کار ہم نے کیمورین لگون پر اس ایکو سسٹم میں پہلے میونسپل پارک کا ماڈل تیار کیا.
ماحولیات سے متعلق ایک نئے قانون کے حصے کے طور پر شہر کی صفائی کی ذمہ دار کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ساحلی جھیلوں کی صفائی کے کام میں سرمایہ کاری کریں اور شہر کے گندے پانی یا سویج کو صاف کرنے کے لیے اسٹیشنوں میں بھیجوائیں. 2024 سے اب تک بحالی کی یہ کوشش جاری رہی ہے. اب پانی کی سطح پر بہتری کے کچھ آثار دیکھے جا سکتے ہیں. چیوگا نامی لگون میں اگر آپ کشتی کے ذریعے گزریں تو سفید اور سیاہ بگلا نما پرندوں کے جھنڈ فضا میں بلند ہوتے ہیں, جبکہ حالیہ کچھ برسوں میں یہ مناظر دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے.
آپ جانداروں کی مختلف اقسام کا مشاہدہ کرنے لگے, جیسا کہ بیگوتھنگا جو یہاں اس سے پہلے نظر نہیں آتے تھے اور وہ ریو ڈی جنیرو میں پیدا بھی نہیں ہو رہے تھے, تو آپ کو لگے گا کہ کچھ مثبت ہو رہا ہے.
برازیل میں بیگوتھنگا نامی ایک نایاب پرندہ ہے جو عام انسانوں کی موجودگی سے گریز کرتا ہے. اس نے چیوگا نامی لگون میں گھونسلے بنا لیے ہیں. پانچ گھونسلوں کی پہلے ہی شناخت ہو چکی ہے, جن میں اس کے ننھے بچے موجود ہیں اور اڑنے کا طریقہ سیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں. بایولوجسٹ کا کہنا ہے کہ پانی کی تہہ سے ملبہ نکالنے کے ذریعے پہلے ہی زیادہ سمندری پانی لگون میں داخل ہو رہا ہے, جس سے مچھلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں ان پرندوں کی موجودگی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اسی سے گھونسلوں کی تعداد میں حالیہ اضافے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے.
میرا خیال اور توقع یہ ہے کہ 6 سال میں پانی کے معیار میں بہتری کے ساتھ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بہتری 100 گنا زیادہ ہو جائے گی. یہ ریو ڈی جنیرو شہر میں ماحولیاتی سیاحت کا مرکز بن جائے گا.
لمبی ٹانگوں والے سفید ایگریٹس نے درختوں میں چھپ کر گھونسلے بنا لیے ہیں. ماریو جیسے ماہرین ماحولیات اور ان کی ٹیم کے لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شہر کے ویٹ لینڈز اب بحال ہو رہے ہیں. لکڑی سے بنا ایک راستہ سیاحوں کو ابھرتے مینگروز کے جنگلات کی جانب لے جاتا ہے. پوری طرح بن گیا تو اس پارک تک کشتی میں جایا جا سکے گا اور سیاحوں کو اس منفرد قدرتی ماحول کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسیو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز. شماره از نهادهای حقوق بشر در دنمارک خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. رئیس انستیتوت حقوق بشر دنمارک به صدای امریکا گفت که حقوق اولیه بشری در افغانستان به گونه ویرانگر نقص می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است. خواستهای نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی چقدر جنبه عملی را به خود خواهد گرفت و برای بهبودی وضعیت حقوق بشر این نهادها و جامعه جهانی در کل چه کار دیگری را انجام داده می توانند؟ این موضوع را با مهمان برنامه و بحث می گیریم. بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه ای ساعت روایت امروز خوش آمدین. من نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه امروز. قبل از اینکه به دیگه موضوعات برنامه بپردازیم، نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه در مورد از افغانستان جلب میکنیم. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیچ تعامل برای واگذاری میدان هوایی باگرام با هیچ کشور به شمول چین ندارد و در حال حاضر این میدان توسط طالبان اداره می شود. تلویزیون ملی افغانستان که از سوی طالبان اداره می شود امروز سه‌شنبه اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نشر کرد که در آن وی درباره سپردن میدان هوایی باگرام به چین را رد کرده است. با گفته مجاهد افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و با هیچ کشور به گونه تعامل ندارند که خاک خود را با آنها بدهد. افغانهایی که در میدان هوایی باگرام کار میکنند با گفته وی همه شاهدین هستند که این میدان در دست طالبان است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات بیماری سرطان در افغانستان خبر داده و گفته است که در جریان سال گذشته حدود 6000 واقعه جدید بیماری سرطان در سراسر افغانستان ثبت شده است. شرافت زمان امرخیل سخنگوی این وزارت امروز با فرستادن یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت که در سال گذشته همچنان 42000 نفر که از بیماری سرطان رنج میبرند می بردند برای درمان به شفاخانه ها مراجعه کردند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بار دیگر از عدم دسترسی زنان و مادران به خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که عدم دسترسی آنان به خدمات صحی مسئول و مؤثر خطر مرگ و میر و افزایش ابتلا به بیماری ها را در میان آنان افزایش می دهد. این اداره ملل متحد ناوقت دوشنبه 3 فوریه با نشر گزارش در صفحه اجتماعی اکس گفته است که با حمایت مالی دولت بریتانیا تلاش میکند تا خدمات صحی نجات بخش را برای زنان در افغانستان فراهم کند. و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بار دیگر از عدم دسترسی زنان و مادران به خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که عدم دسترسی آنان به خدمات صحی مسئول و مؤثر خطر مرگ و میر و افزایش ابتلا به بیماری ها را در میان آنان افزایش می دهد. این اداره ملل متحد ناوقت دوشنبه 3 فوریه با نشر گزارش در صفحه اجتماعی اکس گفته است که با حمایت مالی دولت بریتانیا تلاش میکند تا خدمات صحی نجات بخش را برای زنان در افغانستان فراهم کند. بینندگان محترم، موضوع مورد بحث برنامه را در ابتدا شنیدین. البته به بحث روی از این موضوع ما از خانم شهلا فرید، استاد شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل دعوت کردیم که صحبت کنن. خانم فرید شما بسیار خوش آمدین به برنامه. پیش از اینکه بحث با شما آغاز کنیم، اول توجه شما و بینندگان محترم به گزارش جلب میکنیم، بعد از او دوباره برمیگردیم.
دور از افغانستان، اینجا در کوپنهاگ وضعیت حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان در کشور نگرانی های سخت را به همراه شده است. چنان که لویس هولک رئیس انستیتوت حقوق بشر دنمارک میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان به گونه ویرانگر نقض می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است.
I think the situation for women and girls in Afghanistan is extremely concerning.
به نظر من وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار نگران کننده است. آنچه می‌بینیم نقض حقوق اولیه بشر است. این زنان و دختران از حقوق اولیه انسانی برخوردار نیستند. بنابراین از دیدگاه کلی این یک نگرانی بزرگ است.
در این میان چگونگی به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز مطرح است، چیزی که هلن فورسبرگ رئیس شورای زنان برای زنان دنمارک خواستار تلاش‌های جدی دولت دنمارک در این زمینه است.
فکر می‌کنم که ما باید آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسیم. من فکر می‌کنم که باید بدانیم که این همان چیزی است که اتفاق می‌افتد و برای دنمارک مهم است که واقعاً از واژه آپارتاید جنسیتی در سیاست بین المللی استفاده کند و برای حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی که تلاش دارند از زنان افغانستان پشتیبانی کنند بسیار بیشتر عمل کند. همچنان ما باید از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشبرد این دستور کار استفاده کنیم. نمیتوانیم اجازه دهیم که جهان فقط نظاره‌گر باشد.
با این همه این نهادهای حقوق بشر در دنمارک میگویند که اجازه نخواهند داد که جهان نظاره‌گر نقض حقوق زنان در افغانستان باشد، زیرا جامعه جهانی باید به گونه جدی برای از میان برداشتن این معضل دست به کار شود.
داستان‌هایی که می‌شنویم و وضعیت زنان در آنجا چیزی است که باید واقعاً جدی گرفته شود. مهم نیست در کجای جهان هستیم و مهم نیست که چگونه با برابری و حقوق زنان کار می‌کنیم. این باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین در شورای زنان دنمارک ما تمرکز زیادی بر انجام هر کاری که می‌توانیم با کمک جامعه مدنی برای کمک به زنان در افغانستان داریم.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان در افغانستان خیلی دیگرگون شده است. نه زنان اجازه کار را در بیرون از خانه دارند و نه دختران می توانند که تحصیل کنند. درست در حالی که این وضعیت در میان اعضای از طالبان نیز ناخوشنیدی هایی را به همراه داشته است و اما رهبری این گروه پابند بر فرمان های سخت گیرانش از کندهار. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کوپنهاگ.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین و حالا گزارش شنیدین از مهمان محترم خود خانم شهلا فرید. خوش آمدین میگم شما را به برنامه. شما خانم فرید گزارش شنیدین. البته شورای زنای دنمارک، نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی در بیشتر از 3.5 سال به ایسو نگرانی های خود در مورد تخطی های حقوق بشر به خصوص حقوق زنا در افغانستان ابراز داشتند و اینا گفتن که باید خواستار تامین حقوق بشر شدن در افغانستان. اما چنانچه که ادعا میشه این خواست ها و این تلاش ها طالبا چندان توجه نکردن به این نگرانی ها و این خواست ها. به نظر شما دلیل از این که چرا طالبا چون این در مورد توجه نکردن یکی نمی کنن یکی و دیگه ای که به چی اقدامات دیگه به نظر شما میتونه اتخاذ شود که طالبا بتونن در این قسمت توجه کنن؟
من سلام دارم به شما و بیننده های محترم شما. جا داره که ما از تمام نهادهای حقوق بشری که در این مدت 3 سال صدای زنای افغانستان هم نوایی کردن هم صداشتن با زنای افغانستان ابراز امتنان کنیم که واقعا در کل نهادهای حقوق بشری زنای افغانستان در راستای حقوق اساسیشان که مبارزه میکنن تنها نگذاشتن. ولی که چقدر این عملکردها تاثیر داشت بالای طالبا این بحث جداگان است که تمام مبارزات زنان افغانستان بیرون از افغانستان صورت گرفت. کسی که داخل افغانستان مبارزات خود آغاز کردن، اونا به شدت سرکوب شدن. یک طرف مسئله است. و طرف دیگر طالبان از وضعیت زنان فعلا در افغانستان یک نوع استفاده افزاری به خاطر ازی میکنن که در جهان فراموش نشن. چون امروز اساسات طالب دیگر پیش جهان مهم نیست. حتی کمک های اقتصادی هم که با طالبان صورت میگیره، بسیاری از کشورها با وجود کنه کمک های بشر دوستانه است، فعلا نمیخواین که کمک ها در افغانستان برسه. من فکر میکنم که هر باری که صدای زنای افغانستان بیشتر تر بلند شده و نهادهای حقوق بشری و صدا را حمایت کرده و خواستن که حتی تعویض سیستماتیکی که علیه زن افغانستان در افغانستان وجود داره و مفهوم اپارتاید جنسیتی تفهیم شوه و شناخته شوه، باز هم فشار طالبا به نسبت زنا افزایش حاصل کرده و با فرامینی که رهبر از اینا صادر میکنه و او فرامین تمام آزادی های نه تنها آزادی های اساسی، حقوق اساسیشان، بلکه حتی آزادی های مدنی از اونا گرفته میشن. لذا من فکر میکنم که چون استفاده از اونا نه استفاده افزاری سیاسی است از زنا، لذا تاثیر بر طالبان نداره و هنوز شدت از اون را بیشتر تر میسازه. واسه دیگه تعداد گروهی از طالبان، من نمیتونم بگم که تمام طالبان، گروهی از طالبان یک نوع جنگ فکری را با زنای افغانستان دارن و از لحاظ فکر خودشان و از لحاظ اندیشه هایی که تعبیر از اسلام دارن فکر میکنن که به می شکل ما کار میکنیم که به نفع اسلام هست. لذا این نوع افکار به نزد جوانای افغانستان هم اینا تقویه میکنن و از این لحاظ هم نمیخواین که تغییر در وضعیتشان شود تا قدرت و حاکمیت خود بیشتر در افغانستان متداوم بسازن. لذا با سرکوب زنا بیشتر ادامه میدن و از اتحاد زنا و از موفقیت زنا در افغانستان اینا ترس و هراس دارن. و در کل ما گفته میتونیم از کسایی که مکتب میخونن، از کسایی که دانشگاه میخونن، تحصیل کرده هستن، روشن فکر هستن، اونا از جمع از اینا ترس و هراس دارن. لذا تاثیر بر افکار از اینا وارد کرده نتونستن. ولی نه که ما باید چی نوع کار را انجام بدیم که تاثیر بر طالبان داشته باشه، یک کار را که زنای افغانستان تانستن انجام بدن این بود که بالاخره قضیه افغانستان، قضیه نقض سیستماتیک حقوق زنا و حقوق مردم در افغانستان، صدای زن افغانستان بود که تا محکمه بین‌المللی جزایی رسد. لذا امروز وقت حکم دستگیری یاسر انوال محکمه جزایی بین‌المللی سران طالبان را یا حداقل دو فرد از طالبان را اعلان میکنه که اینا به حیث متهمین نقض حقوق بشری در افغانستان متهم هستند، این خودش یک دستاورد کلان برای زنای افغانستان است و من فکر میکنم که تغییر در وضعیت طالبان را میتونه به وجود بیاره.
خانم فرید، شما یک نکته را اشاره کردین، البته در پالی چیزهای دیگه گفتین که توجه مرا بیشتر جلب کرد. خب شما البته ایره گفتین که این فشارها و این تخواست خاص جامعه بین المللی و این نهادهای حقوق بشر اینا نتیجه برعکس داده، یعنی طالبا فشارهای خود بیشتر ساخته سر زنا و همچنان گفتین که یک نوع جنگ فکری است. یک مسئله دیگه هم که باید داشتم، تقریبا 3 هفته یه حدود یک ماه پیش کنفرانسی که در اسلام آباد دایر شد، 46 کشور اسلامی در اشتراک کرده بود و امو عمل کرده طالبان که در مخصوصا در بر قسمت معارف و دخترها بود درس و تحصیلشان او را غیر اسلامی خواندینا، گفتن که اسلام چنین چیزی را نگفته، مانه نمیشه. اما شما گفتن که قدرتشان به خاطر اینکه قدرتشان متداوم باشه این فشارها رو وارد میکنه. واقعا فکر میکنین که با چنین طرز عمل، با چنین رفتار و روش اینا میتونن قدرت خود را دوام بتن؟
ببین، وقتی یک نصف از نفوس جامعه را که اونا تاثیر بر تمام وضعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دارن، اونا از جامعه حذفش میکنن، این نصف، پس دوباره به سنا آوردن از اون خامخا در تهدید بر حاکمیت طالبان داره. لذا اونا نمیتونن این آزادی را و این حق بر زنا بتن، چون از صدای زنا میترسن، از اتحاد زنا میترسن. در جریان همین 3 سال ما و شما باید توجه داشته باشیم تنها گروهی که به عنوان اپوزیسیون یا مخالف طالب قد علم کرد و مبارزه کرد گروه زنا بود. لذا من فکر میکنم که به نام اونا حراس دارن از حاکمیت خود، اونا فکر میکنن اگر این گروه را ما در صحنه اجتماعی سیاسی و اقتصادی بیاریم، خامخای تاثیر خود بر حاکمیت ما وارد میکنن و حاکمیت ما را محدود میسازن. از این لحاظ اینا فشار را بیشتر وارد میکنن که تا جامعه زنان افغانستان و فعالین حقوق بشر در جهان متوجه یک امر بسازن که زنای افغانستان هستن و اینا به این نوع به قدرت خود ادامه بدن در افغانستان. من تعبیری که من میکنم در نزد من چنین است. لذا هر قدر که اتحاد زنان بیشتر میشه، صدای زنان بیشتر تر بلند میشه و جهان از اونا حمایت میکنه، اما قدر اینا فشارها را بالای زنان افغانستان بیشتر تر میسازن. چنانچه در اواخر شما دیدید که حتی انیستیتوهایی که در راستای تربیه زنان یا تدریس زنان در رابطه با خدمات صحی کار میکنن، اونا را هم بسته کردن، در حالی که هر فرد در افغانستان اینا درک کرده میتونه که در 5 سال آینده اگر طالبا ادامه پیدا کنن، در 5 سال آینده شاید ما هیچ خدمات صحی درست را که از زنان بر زنان ارائه شوه وجود نداشته باشه. حتی ما نرس زنان نخواد داشتیم، حتی ما قابله ها و دایه های محله که اونا تخصصی کار عمل میکردن اونا را ما شاید از دست بدیم، دیگه هیچ کس در اینجا حضور نداشته باشه، چون در 5 سال آینده ما هیچ فارغ صنف 12 نداریم و هیچ فارغ از چنین انستیتوتی نداریم. یا هر طالب، حتی مطالب بی سواد که صلاح و دست جذب به زور و فشار بالای مردم فشار وارد میکنه، امو هم ایره درک میکنه که 5 سال بعد دیگه مادرش بهش دکتر زن یا قابل زن یا نرس زن رفته نمیتونه، چون دیگه وجود نداره. لذا وقتی چنین فکر میکنین و اینا برعکس عمل میکنن و ایره محدود و محدودتر میسازه و نوع ترس دارن از جامعه روشن افغانستان که زنای افغانستان است، از جامعه که مبارزه کرده علیشان و با این عمل کرد خود زنا را به حیث مخالف خود سرکوب میکنن. لذا من فکر میکنم که اینا میترسن از به قدرت رسیدن، از آزادی دادن برای زنها، میترسن که قدرتشان زیر سوال قرار نگیره و قدرتشان محدود نشه و از بین نره.
اول تشکر. شما خانم فرید قبلا اشاره کردین در رابطه با موضوع جرایمی که گفتین به محکمه جرایم بین المللی، البته اونا هم در واقع واکنش نشان دادن که کریم خان سارنوال محکمه جرایم بین المللی درخواست بازداشت رهبر طالبان ملا هبت الله و همچنان قاضی القضات حکومت طالبان داد، و در عموم مورد شما در چون در این رشته حقوق و اینا تخصص دارین، به نظر شما این سوال البته مطرح شده و یک سوال باقی مانده پیش همه که این درخواست چقدر میتونه که جنبه اجرایی به اصطلاح داشته باشه و چقدر امکان صدورش گفتن موجود است، شما چی فکر میکنین؟
ببینید در سطح بین المللی دو تا محکمه وجود داره که محکمه بین المللی عدالت است که معمولا این محکمه دولت ها را به خاطر تامین عدالت وقت نقض میشه عدالت در جامعه، دولت ها را مورد پرسش قرار میده و اونا را متهم به نقض عدالت در جامعه میکنه، و بخش دیگه از این که محکمه جزایی بین المللی است که در لاحه موقعیت داره. این محکمه معمولا افراد را که در حاکمیت هستن و به نوع سیستماتیک تبعیض در جامعه رقم میزنن، که تبعیض علیه یک قوم باشه، علیه یک گروه کوچک از مردم باشه، یا مثل افغانستان علیه زنا باشه. زمانی که چنین یک عملکرد صورت میگیره و نقض حقوق بشر صورت میگیره، تبعیض معمولا سیستماتیک میباشه، فیموساید دیده میشه که فیموساید تعبیر خود در تعریف از نهادهای بین المللی داره، نهادهای بین المللی حقوق بشری داره. لذا اما افراد که عامل چنین تبعیضات سیستماتیک هسته، محکمه جزایی بین المللی اونا رو مورد بازپرس قرار میده. لذا سارنوال از این محکمه در گام نخست دو فرد در افغانستان که یکی هبت الله هست و دیگر هم قاضی القضات طالبا هست، متهم اعلان کرده. به این مفهوم که سارنوالی از این محکمه یا سارنوال از این محکمه از محکمه درخواست کرده تا حکم از این ربطه که اونا محکوم به جزا شون یا دستگیر شون. امکان داره که این بسیار نتیجه فوری نده یا دستگیری از اینا و زودی صورت نگیره، چون برخوردها معمولا در قبال چنین مسائل در جهان برخوردهای سیاسی هم می باشه. با وجودی که محکمه اعلام از اینا میکنه که اینا متهم به چنین جرایم هستن، ولی دستگیری از اینا سخت میبینه، چون محکمه جزایی بین المللی مانند محاکم ملی کشورها دارای پلیس نیست، فقط سارنوال و قاضی هست که او حکم صادر میکنه، سارنوال درخواست اتهام میکنه و قاضی حکم صادر میکنه. لذا اجرای از او توسط کشورهای عضو صورت میگیره، برخوردهای سیاسی توسط کشورهای عضو از این محکمه صورت گرفته میتونه. امکان داره امروز رقبای استراتژیک امریکا در افغانستان و خصوصا کشورهایی که روابط استراتژیک با طالبان دارن کنا چین و روسیه را ما میتونیم بگویم، اینا خودشان سبب ازی شده که از طالبان حمایت کنن و نگذاره که رهبرای از اینا دستگیر شود. و همچنان خود کمک از دولت ها بسیار مهم است که دولت های حاکم خودشان برای چنین افراد که حکم دستگیریشان توسط از محکمه صادر میشه محکمه را همکاری کنن. این همکاری هم در سطح حکومت طالبان وجود نداره. لذا عملکرد از اینا یک تاثیر فوق العاده را برای وضعیت طالبان داره. دیگه هرگز حکومت از اینا به رسمیت شناخته نمیشه، تعاملات به حد امرای از اینا محدود میشه، محدود به چند کشور میشه که امرای از اینا موافق هستن که در منطقه امرایشان همکاری داره و تعاملات محدودتر و محدودتر میشه و بالاخره تمام این افراد که تحت از این حکم قرار میگیرن دیگه بر هیچ صورت از افغانستان بیرون شدن نمیتونن، بر هیچ جای سفر کردن نمیتونن. یعنی محدودیت ها خودش سبب میشه که تغییر در وضعیت طالبان، خودشان تغییر در وضعیت خود به وجود بیارن. شما هم فعلا میبینین که در داخل رهبری خود طالبان بعض مشکلات و تصادمات به وجود آمده که یک عامل هم حکم محکمه جزایی بین المللی است.
بله خانم فرید، شما خب با نکات مختلف اشاره کردین. البته این مسئله در واقع سوال دیگه که من شما میخواستم بپرسم تا حد پاسخ گفتین که نتیجه آنی نداره و گفتین که چنانچه دو هفته ازش گذشته و هیچ چیزی تا حال دیده نشده. و دیگه ای که گفتین که هر گز به رسمیت شناختن و یک مسئله دیگر که گفتن که چون اینا هیچ وقت از افغانستان خارج نمیشن، در داخل افغانستان هم کسی اینا رو گرفتن هم میتونه از او خاطر، و اگر احیانا هم خارج شون به کشور دیگه کشورهای منطقه یا کشورهایی که از اینا حمایت میکنن برای اونا خو اینا رو بازداشت نمیکنن. این مسئله است. و دیگه ای که گفتین هرگز به رسمیت شناخته نمیشه، آیا فکر میکنین که یعنی از نظر قانونیش که اگه شما لطف کنین بگوین کشورهایی که حامیشان هسته اینا هم نمیتونن که اینا رو به رسمیت بشناسن؟ یکی. و دیگه ای که همونطور که شما اشاره کردین به اختلافات ما بین خود از اینا، یک تعدادشان به شمول شما شنیدیم از آقای سانکزای شنیدیم که اونا چند بار بار سر مسئله تحصیل دخترها و حقوق زنها صحبت کرده، یک حتی سراج الدین حقانی بار خود از این طرفدار درس و تحصیل دخترها هستن، از سهیل شاهین شنیدیم از اینا را که سر از این صحبت میکنیم. من میخوام نظرتان در این مورد بپرسم، اما اجازه بدین که اول به یک پیام گوش بدیم، یک وقفه بگیریم، دوباره برمیگردیم.
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. مهمان برنامه ما استاد شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق و دانشگاه کابل هستن. موضوع مورد بحثم شما در جریان هستین. برحال برمیگردیم. خب زیاد فرصت از نمانده خانم فرید، ما اما طوری که قبلا گفتم موضوعات زیاد اختلافات در بین خود طالبا رهبرایش موجود است و یک اختلافاتی که زیاد گفته میشه، یعنی گزارش ها بر ما میرسه که اختلافات موجود است، که یکی از همین مسئله درس و تحصیل دخترها هستن که بینشان اختلاف موجود است. و با در نظر داشته از این مسائل که کشورهای اسلامی کلشان گفتن که آنچه که طالبا در برابر در قسمت درس و تحصیل دخترها انجام میتن که مکاتب بالاتر هستن فشش مسدود نگاه کردن، این در شریعت هم نیست و ای اسلامی نیست. و دیگه از طرف دیگه مسئله محکمه بین المللی جرائم درخواست یا بازداشت از این دو نفر رهبر طالبان را گرفتن، همه این قیودات که البته دلیلش هم در نقض حقوق بشر و خصوص نقض حقوق زن هستن در نهایت، و از همونطور گفتیم از اختلافات در بینشان خبرها شنیده میشه، چه فکر میکنین بالاخره در نهایت نتیجه خواهد داد که طالبان، رهبر طالبان که گفته میشه تصامیم به دست از اوست، تغییری در روش خود در نهایت خواهد داد یا نه؟
ببینید خود وجود رهبر طالبان هنوز بسیاری مردم سوال است. شاید یک گروه اینا را به اساس همو پروژه که اینا هستن، یک پروژه استخباراتی هستن، به اون اساس اینا پیش میرن. اول خودش این سوال است که آیا فرد به این نام وجود داره یا نداره. با وجود که حکم محکمه بین المللی جزایی را روشن‌تر می‌سازد که چنین فرد وجود دارد در رأس از اینا، من فکر می‌کنم با یک وضعیت از اینا یک تغییر می‌آید که او تغییر به نفع جامعه باشد. گروه در اختلافات در داخل خودشان این نشان می‌دهد که گروهی در داخل خود طالبان وجود دارد که گروه اتهام را که بر دو فرد از حکومت از اینا صادر شده اتهام بجا می‌داند و فکر میکنن که اگر تغییر در وضعیت رهبری از اینا به وجود بیایه، این اتهامات رفع شوه، مکاتب باز شوه و حقوق زنها تا حد که با اسلام در تضاد نباشه برشان داده شوه، از این شرایط بیرون میشن. به یقیدشتن چنانچه به هزار شما نام هم گرفتین، ولی را هم ما گفته نمیدیم که اینا بسیار افراد مثبت هستن، لااقل مخالف رهبر خود قرار گرفتن، لااقل تانستن امی اختلاف خود واضح بسازن و این به نفع محکمه بین المللی جزایی هست و ما میتونیم بگویم که تاثیر از او حکم از او بر دو فرد از حکمت از این هست. شاید در آینده های نزدیک چندین تن دیگه هم چنین حکم را بگیرن. لذا من فکر میکنم که اگر محکمه بین المللی جزایی و چندین فرد دیگر در حکومت از اینا هم مورد از این حکم قرار بتن، یک تغییر میایه که او تغییر شاید در دراز مدت واقع شوه، ولی تغییری میایه که طالبا بر تغییر خود بیشترتر کار کنن، اجازه بتن که مکاتب باز شوه، خودشون در داخل خود حاکمیت خود مبارزه میکنن، چون مردم اینا اجازه نمیده که مبارزه کنن. لذا همین که چند یک تعداد اشخاص در داخل خود حاکمیت از اینا مبارزه را شروع میکنن، من فکر میکنم یک تاثیر مبارزات زنای افغانستان هم امی است. ببینید وقتی امی گروه موفق شوه بتانن مکاتب دخترها برایشان باز شوه، پانتونا باز شوه، تا حد در مشارکت های اجتماعی دخترها زنا سهیم شوه در افغانستان، خودش یک راه هست. بعد از او باز خود از این زنا میتونن مبارزه کنن و بیشتر حقوق خود به دست بیارن، حداقل آزادی های مدنی را قائل شون برای مردم افغانستان، اجازه بدن که عکس العمل نشان بدن. این وضعیت اگر به وجود بیایه، من فکر میکنم که یک تغییر در حاکمیت طالبان را در حد خودشان به وجود میاره که آهسته آهسته دیگه زمینه ها هم باز برش مساعد میشه.
تشکر. یک سوال دیگه هم، البته فرصت کوتاه مانده، میخوام از این بپرسم، شما شنیدین خبرها را که مسئله کمک ها فعلا متوقف شده و کمک هایی که البته به افغانستان روان میشد، گرچه که ادعا موجود بود که به دست طالبان میرسه، اما مو حداقل شما اگه به مردم میرسید بازم یک درد را دوام میکرد، چی آیندهش چه قسم میبینین؟
من فکر میکنم که دولت ها توجه میکنن و کمک های بشردوستانه شاید ادامه بدن، ولی مدیریت از اون در داخل افغانستان بیشتر دقت میکنن برش که به دست طالبان نرسه. ما هم خودمو یه نقد میکردیم که کمک های بشری را ما هیچگاه مانعش نمیشه، ما علیه از اون مبارزه نمیکنیم. این کمک های بشری باید به افغانستان برسه، ولی مدیریت از اون بسانه باشه، به قسم باشه که او به دست طالبان قرار نگیره. من فکر میکنم قطع عزیز یک ضرر کلانه برای مردم عادی افغانستان میرسانه. امیدوار هستم دولت هایی که قطع کردن ایره دوباره در بخش از اون که برای حقوق بشری است، برای مدیریت از اون بیشتر توجه کنه.
استاد شلاف فرید جهان، سپاس از وقتتان در اختیار برنامه ما گذاشتین. سلامت باشین، ان شاء الله در آینده بازم با شما صحبت میکنیم. بیننده محترم، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه. بازم تا دو دقیقه دیگر با برنامه ساس و غک صدای شما با شما خواهد بودیم. پیش رادیو و تلفن‌هایتان باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در